صفحه 166. محمد طبسی قبل از ورود به نیشابور شیخ یوسف را ندیده، او را نمی شناخت و اولین بار که چهره استخوانی و چشمهای کوچک و زنخ مثلث شکل و باریک او را مشاهده کرد متنفر شد و به خود گفت کسی که دارای یک چنین قیافه است بعید نیست که بدتینت باشد، و آن جوان می دانست که جز به خود به هیچ کس نباید متکی باشد و کسی نباید بفهمد که وی به جهتی به شیخ یوسف علاقه‌مند است تا بعد از معدوم شدن شیخ کسی نسبت به او زنین نشود. محمد طبسی می دانست که اگر از صبح تا شام مقابل مدرسه نظامی انتظار خروج شیخ یوسف را بکشد مورد سوء زن قرار خواهد گرفت و دیگران فکر خواهند کرد که آن مرد بیریش که شباهت به خواجه ها دارد کیست که پیوسته مقابل مدرسه نظامیه ایستاده از آنجا دور نمی شود. این بود که تصمیم گرفت کاتب عمومی شود و نزدیک مدرسه نظامیه کنار بازارچه‌ای که مدرسه در آن قرار گرفته بود بنشیند و قلم و دوات و کاغذ و یک منقل آتش مقابل خود بگذارد برای کسانی که احتیاج به نوشتن نامه دارند بنویسد. جوان طبسی در کاروان سرایی که مسکن او بود به دیگران گفت که چون برفگیر شده و نمیتواند از نیشابور برود و از طرفی بیکار است و بیکاری او را کسل می نماید، بهتر آن می داند که برای مردم نامه بنویسد تا هم خود را سرگرم نماید و هم هزینه قضا و آتش او فراهم گردد. هیچ کس تصور نکرد که محمد طبسی از نامه نوشتن منظوری دیگر دارد و می خواهد پیوسته مدخل مدرسه نظامیه را ببیند و مشاهده کند چه موقع شیخ یوسف از مدرسه خارج می شود و آیا به تنهایی از مدرسه خارج می گردد و یا کسانی با وی هستند. نه فقط در آن روز سکنه نیشابور اعمال منطقی مردم را طوری دیگر تأویل نمی کردند، بلکه شاید امروز هم در همان منطقه اگر شخصی کاتب عمومی شود و کنار یک بازارچه یا خیابان کاغذ و قلم و دواتی بگذارد و برای مردم نامه بنویسد و مزدی از آنها دریافت نماید، هیچ کس تصور نمی کند که کاتب عمومی منظور دیگری دارد. هر دفعه که شیخ یوسف از مدرسه خارج می شد محمد طبسی می دید که چند نفر با وی همراه هستند، زیرا شیخ یوسف دیگر یک مدرس مدرسه و یک پیش نماز نبود، بلکه متولی مدرسه نظامیه به شمار می آمد و در نیشابور مردم با متولی مدرسه نظامیه کار داشتند و به ندرت اتفاق می افتاد که شیخ یوسف را تنها بگذارند. و اگر موقع ظهر شیخ یوسف از مدرسه خارج می شد محمد طبسی می فهمید که برای نماز جماعت به مسجد جامع می رود و او را تعقیب نمی کرد، زیرا از مقصد وی اطلاع داشت. ولی در مواقع دیگر شیخ را تعقیب می نمود که از مقصدش اطلاع حاصل نماید. محمد طبسی هنگامی که می خواست برای تعقیب شیخ یوسف به راه بیفتد به دکانداری که کنار دکه‌اش نشسته بود می گفت که می رود نماز بخواند، یا اینکه می گفت می رود الاغ خود را در کاروانسرا آب بدهد. این عذرها که امروز در نظر ما اروپاییان خیلی سست است، هنوز در منطقه‌ای که محمد طبسی آنجا بود قوت دارد، تا چه رسد به آن عصر. دکانداری که محمد طبسی کنار دکه‌اش می‌نشست و برای مردم کاغذ می‌نوشت، از غیبت‌های آن مرد حیرت نمی‌کرد،
و آن را عادی می دانست و محمد طبسی از عادات شیخ یوسف مطلع شد و فهمید که آن مرد هر روز عصر به اتفاق چند نفر از مدرسه خارج می شود و برای سرکشی به مستقلاتی که جزو موقوفات مدرسه است می روند و کسانی که با وی از مدرسه خارج می کردند به اتفاق او به مدرسه نظامیه مراجعت می نمایند. محمد طبسی مجبور بود که بعد از اینکه قدری از شب گذشت و دکانها در آن بازارچه تعطیل گردید به کار خیش خاتمه و به کاروان سرایی که مسکن او بود برود و بخوابد و اگر او بعد از بستن دکانها در آن بازارچه نزدیک مدرسه می ماند و باز مراقبت می کرد تولید بدگمانی می نمود، زیرا در آن موقع شب به خصوص در فصل زمستان که هوا سرد می باشد در یک بازارچه تاریک کسی برای اینکه کاغذی بنویساند به یک کاتب مراجعه نمی کند. اگر محمد طبسی می توانست که هنگام شب هم مدرسه نظامیه را تحت نظر بگیرد می دید که شیخ یوسف با مردی که جلوی او فانوس می کشد از مدرسه خارج می گردد تا به خانه خود برود، زیرا شیخ یوسف ابن صباغ در نیشابور زن داشت و مانند بعضی از مدرسین مدرسه در موقع شب به خانه خود می رفت. آن جوان از این موضوع بی اطلاع بود و چون در بامداد شیخ یوسف زودتر از او به مدرسه می آمد، جوان طبسی نمی توانست بفهمد که آن مرد از خانهش به مدرسه می آید. شیخ یوسف در مدرسه به حسابهای آنجا می رسید و لذا دیر به خانه می رفت و چون مثل تمام مسلمین سحرخیز بود زود از خانه خارج می شد و خود را به مدرسه می رسانید و یک روز که محمد طبسی کنار بازارچه نشسته بود و برای مردی نامه می نوشت، مشاهده کرد که چند نفر از غلامان نایب الحکومه مردی را که دو بازوی او از پشت بسته شده است می برد و مردم می گویند که او ملحد است. محمد طبسی وقتی دریافت که آن مرد اهل باطن می باشد طوری متأثر شد که قلم را از کاغذ برداشت و به دقت آن مرد را نگریست که بفهمد آیا او را می شناسد یا نه، ولی آن مرد را نشناخت. شخصی که کنار محمد طبسی نشسته بود وقتی مشاهده کرد قلم را از کاغذ برداشته محبوس را می نگرد پرسید، چرا حواست پرت شد؟ مگر تو ملحد هستی؟ طبق دستوری که حسن صباح بعد از آغاز قیامت القیامه داده بود، اهل باطن دیگر نمی باید تقیه کنند و هر کس که از پیروان باطنیه بود می باید دین خود را آشکار نماید. حسن صباح می دانست بعد از قیامت القیامه طلاب مدرسه نظامیه نیشابور که اهل باطن هستند مجبورند دین خود را آشکار نمایند و لذا به قتل خواهند رسید. به همین جهت دستور داد که طلاب مدرسه مزبور که دارای کیش باطنی می باشند از آنجا خارج شوند و به جایی بروند که بین اهل باطن زندگی نمایند، تا اینکه بعد از آغاز قیامت فرقه باطنیه به هلاکت نرسند. ولی جوانهایی که در قلعه طبس و دو قلعه دیگر تحت تربیت قرار گرفته بودند که به دستور امام اهل باطن مأموریت‌هایی را به انجام برسانند، از قاعده کلی مستثنا بودند و آنها می توانستند مثل گذشته تقیه کنند. این بود که محمد طبسی گفت، من ملحد نیستم، بلکه از این تعجب می کنم که چگونه هنوز ریشه ملاحده کنده نشده و باز هم از آنها یافت می شوند. و آنچه محمد طبسی به آن مرد گفت، انسان را به یاد گفته ناصر خسرو شاعر فارسی زبان در همان شهر می اندازد و آن شاعر در بازار نیشابور کنار یک دکان پینه دوزی نشسته بود تا پینه دوز پایفزار وی را بدوزد و ناگهان عده‌ای دویدند و همهمه‌ای به وجود آمد و گفتند که می خواهند یک ملحد را به قتل برسانند و ناصر خسرو که اهل باطن بود پایفزار خود را ندوخته از دست پینه دوز گرفت و برپا کرد و گفت، من در شهری که یک ملحد در آن یافت شود توقف نمی نمایم و از نیشابور خارج گردید تا اینکه خود او در معرض خطر قرار نگیرد. روز بعد همان ملحد را که غلامان نایب الحکومه می بردند از دارالحکومه خارج کردند و به سوی میدان بزرگ نیشابور بردند که به دار بیاویزند. عده‌ای کثیر از سکنه شهر در آن میدان جمع شدند که مرگ آن مرد را ببینند و وقتی آن مرد را به میدان آوردند نمی توانست گام بردارد و دو نفر از غلامان نایب الحکومه دو بازویش را که از عقب بسته بود در دست داشتند و او را می کشیدند. محمد طبسی متوجه بود که ضعف آن مرد فقط از ترس مرگ نیست، بلکه از گرسنگی و سرما نیز هست. جوان طبسی می دانست که شب قبل آن مرد در یک سیاه چال بسیار سرد که در آب منجمد می شود به سر برده و آتشی نداشته که خود را گرم کند و از لحظه‌ای که او را دستگیر کرده اند تا آن لحظه که وی را به سوی دار می‌برند کسی به او قضا نداده، زیرا کسی به یک ملحد محکوم قضا نمی‌دهد. وقتی طناب دار را برگردن آن مرد انداختند و خواستند وی را بالا بکشند فریاد زد: شهادت می‌دهم که حسن صباح علی ذکرت السلام که ظهور کرده امام موعود می‌باشد و شهادت می‌دهم که قیامت آغاز گردیده است. و بعد از اینکه کلمات مذکور از دهان آن مرد خارج گردید او را به دار کشیدند و هنوز تکان می‌خورد که مردم به طرفش سنگ پرتاب نمودند. پس از اینکه محمد طبسی از میدان مراجعت کرد و در بازارچه مقابل بساط محقر خود نشست، تصمیم گرفت که در همان روز مأموریتی را که از طرف امام اهل باطن به او واگذار گردیده به موقع اجرا بگذارد و شیخ یوسف را معدوم کند و بعد هم جوهر تریاک را فرو ببرد و به زندگی خیش خاتمه بدهد. وقتی محمد طبسی این تصمیم را گرفت اندوه نداشت و به فکرش نمی رسید که بر اثر کشته شدن یک چیز گرانبها و غیر قابل جبران را از دست می دهد، زیرا دارایی زن و فرزند نبود که فکر کند پس از مرگ زن و فرزندانش بدون سرپرست و وسیله معیشت خواهند ماند. و در قلب محمد طبسی آرزوهایی که در قلب جوانان هست یافت نمی شد. وی آرزو نداشت که داماد شود و عروسش را با تشریفاتی که در شرق مرسوم است به خانه او بیاورند. وی آرزوی ثروتمند شدن را در دل نمی پرورانید، زیرا در قلعه طبس طوری او را تربیت کرده بودند که حتی آرزوی توانگر شدن که در بعضی از خواجه ها هست به مخیله اش راه نمی یافت و هدف او در زندگی این بود کاری را که به وی محول گردیده به خوبی به انجام برساند ولو چند لحظه بعد به قتل برسد. محمد طبسی خود را آماده کرد که در اولین مرتبه که شیخ یوسف ابن سباق را ببیند او را معدوم نماید و در حالی که در آن فکر بود دکانداری که جوان طبسی کنار دکانش می نشست ناگهان گفت: نگاه کن، آیا آن پسر جوان را می بینی؟ او پسر متولی مدرسه است. چشم محمد طبسی به یک جوان 13 یا 14 ساله افتاد که از بازارچه عبور می کرد و به طرف مدرسه می رفت و با حیرت پرسید: مگر شیخ یوسف پسر دارد؟ دکاندار گفت: بله، و این جوان پسر اوست. محمد طبسی خواست بپرسد آیا زن هم دارد و شبها به خانه می رود، ولی جلوی حرف خود را گرفت، زیرا سؤال او یا تولید سوء زن می کرد یا ابلهانه جلوه می نمود. این بود که سؤال را طور دیگر بر زبان آورد و گفت: می بینم که متولی مدرسه دارای پسری بزرگ می باشد و لابد مدتی از زن گرفتن وی می گذرد. دکاندار گفت: آری، مدتی از زن گرفتن او می گذرد و پسر دیگر که کوچکتر از این است نیز دارد و خانه شیخ در محله سرباغ است. محمد طبسی بعد از سکونت در نیشابور اسم محله سرباغ را شنیده بود. می دانست که در شمال شهر قرار گرفته و دارای باغهای وسیع می باشد و کسانی که در نیشابور بضاعت دارند در آن محله دارای باغ و خانه می باشند. دکاندار گفت: خانه شیخ یوسف نزدیک دروازه توس بود و خانه جدید خود را بعد از اینکه متولی مدرسه گردید در محله سرباب خریداری کرد. محمد طبسی می دانست که از عزل جلال الدوله و نسب شیخ یوسف به جای او به سمت متولی مدرسه مدتی نمی گذرد و معلوم می شود که درآمد شیخ یوسف از تولیت مدرسه نظامیه به قدری است که توانسته در مدتی کم خانه خود را عوض نماید و از مشرق شهر به شمال نیشابور که محله ارباب بضاعت است منتقل شود. جوان طبسی گفت بعید نیست که باغ و خانه مردی چون متولی مدرسه نظامیه در محله سرباغ وسیع باشد. دکاندار گفت آری، خانه شیخ یوسف در محله سرباغ خیلی وسعت دارد و دارای درخت‌های زردالوی فراوان می‌باشد و بهترین زردالوی نیشابور در باغی که شیخ یوسف خریداری کرده به دست می‌آید. و چون تو به زودی از اینجا می‌روی و در فصل زردالو در این شهر نیستی، نمی‌توانی بفهمی زردالویی که از باغ شیخ یوسف به دست می‌آید چقدر شیرین و لطیف و معطر است. محمد طبسی برای اینکه جوابی به آن مرد داده باشد گفت ممکن است که طوری مراجعت کنم که در فصل زردالو در این شهر باشم و از زردالوی باغ شیخ یوسف بخورم. جوان طبسی بعد از اینکه دانست که شیخ یوسف ابن سباق دارای زن و فرزندان است و شبها از مدرسه خارج می شود و به خانه می رود، مراقبت روز خود را بدون فایده دانست و ترجیح داد که شبها مراقب خروج شیخ از مدرسه باشد. او نمی توانست که هنگام شب در آن بازارچه منتظر خروج شیخ یوسف از مدرسه باشد و او را تعقیب نماید، زیرا در موقع شب از بازارچه گزمه عبور می کرد و ندا در می داد و صدای وحشت انگیز گزمه در دل شب شبگردان را وادار به گریختن می نمود و کسانی که در خانه زن باردار داشتند هنگام روز محل خانه خود را به داروغه و گزمه نشان می دادند تا اینکه مامورین گزمه هنگام شب نزدیک آن خانه از بانگ زدن خودداری نمایند، زیرا بانگ گزمه در دل شب به قدری وحشت انگیز بود که احتمال داشت زنهای باردار بعد از شنیدن آن صدا سقط جنین کنند. محمد طبسی از صدا نمی ترسید چون می دانست که صدای انسان دارای شمشیر و نیزه نیست تا به کسی آسیب برساند، ولی از آن بیم داشت که اگر در موقع شب نزدیک مدرسه نظامی کمین شیخ یوسف ابن سباق را بگیرد، گزمه او را ببیند و نزد داروغه ببرد و هویت وی آشکار گردد. ولذا بهتران دانست که به جای اینکه در بازارچه نزدیک مدرسه کمین بگیرد، در خود محله سرباغ منتظر آمدن شیخ یوسف شود. محمد طبسی همان روز بعد از شنیدن اظهارات دکاندار به بهانه ای کار خود را رها کرد و به طرف محله سرباغ رفت تا اینکه خانه شیخ را ببیند و محل آن را به خاطر بسپارد تا اینکه در موقع شب آن را با خانه دیگر اشتباه نگیرد. در نیشابور در هر محله دارای دروازه‌ای بود و وقتی آن را می‌بستند از محلات دیگر جدا می‌شد و هر محله گزمه مخصوص داشت، ولی شبگردان خبره می توانستند با بسته بودن دروازه ها از راه بام از یک محله به محله دیگر بروند و در شبهای تابستان رفتن از یک محله به محله دیگر از راه بام خطر داشت، چون سکنه نیشابور در تابستان بعد از اینکه شب فرود می آمد از صحن خانه به بام می رفتند تا در مکانی خنک‌تر بخوابند و شبگردها نمی توانستند از بام ها بگذرند مگر پس از خوابیدن مردم. اما در فصل زمستان کسی بر بام نبود و شبگردان می توانستند با وجود دروازه بسته خود را از راه بام از یک محله به محله دیگر برسانند. محمد طبسی در قلعه طبس واقع در قهستان تعالیمی یافته بود که برای سهولت فهم مطلب می توان گفت شبیه به تعالیمی بود که در این دوره به کماندوها می دهند، از قبیل اینکه چگونه از دیوارها بالا بروند و از موانع بگذرند و ناگهان بر خصم حمله کنند و طوری او را به قتل برسانند که نتواند فریاد بزند و بعد از قتل خصم چگونه ناپدید شوند و غیره. در شب بعد از آن روز محمد طبسی که خانه شیخ یوسف را در محله سرباغ شناخته بود کار خود را زودتر تعطیل کرد و از دکانداری که کنار دکانش می نشست خداحافظی نمود و رفت که خیش را به محله سرباغ برساند و بعد از رسیدن به آن محله برای اینکه دچار گزمه نشود در کوچه‌ای که می دانست شیخ یوسف برای رفتن به خانه از آنجا عبور خواهد کرد از دیواری بالا رفت و روی بام یک خانه دراز کشید و مراقب کوچه شد که ببیند چه موقع شیخ یوسف خواهد آمد. محمد طبسی تصور می نمود که متولی مدرسه نظامیه به تنهایی راه خانه را پیش خواهد گرفت و پیشبینی نمی کرد که آن مرد با یک فانوس کش به سوی خانه روان خواهد شد و وقتی مشاهده کرد که شخصی مقابل شیخ یوسف فانوس می کشد از دیوار پایین نیامد، زیرا می فهمید که نمی تواند در آن واحد دو نفر را به قتل برساند و به هر یک از آن دو که حمله بر شود دیگری فریاد خواهد زد و توجه گزمه و سکنه خانه های مجاور را جلب خواهد نمود. و از این گذشته محمد طبسی نمی خواست که فانوس کش شیخ یوسف را به قتل برساند، چون می دانست که آن مرد گناهی ندارد. محمد طبسی با نگاه فانوس کش و شیخ یوسف را تعقیب کرد تا اینکه شیخ وارد خانه خود گردید و فانوس کش مراجعت نمود و قبل از اینکه دروازه محله سرباغ را ببندند از آن محله خارج گردید و رفت. جوان طبسی خواست از بام فرود آید و مراجعت کند، ولی به خاطر آورد شیخ یوسف امام مسجد جامع نیشابور است و بعید نیست که هنگام صبح برای نماز به مسجد برود. لابود کسی که در بامداد برای خواندن نماز جماعت به مسجد می رود و امام نیز هست، هنگامی عزم مسجد را می نماید که هنوز هوا روشن نشده و در آن موقع دروازه محلات را برای عبور کسانی که می‌خواهند به سوی گرمابه یا مسجد بروند باز می‌کنند. محمد طبسی در آن شب سرد زمستان تصمیم گرفت که تا بامداد بر بام باشد که شاید موقع صبح که شیخ یوسف برای نماز به سوی مسجد می‌رود به وی حمله ور گردد. جوان طبسی تا صبح بر آن بام برودت شدید شب زمستان نیشابور را تحمل کرد و از فرط سرما حتی یک لحظه نخوابید و گاهی بر اثر شدت سرما رخوت به او دست می داد و دچار حالی بین بیداری و خواب می شد. اما صدای مخوف گزمه که همواره بعد از آن سکها او می کردند او را از خواب بیدار می نمود و نظری به کوچه می انداخت و گزمه را می دید که در حالی که یک نیزه به یک دست و فانوس در دست دیگر دارد از کوچه عبور می نماید. هر دفعه که محمد طبسی نظر به کوچه می انداخت مواظب بود که گزمه او را نبیند، زیرا مامورینی که شبها از کوچه های خلوت می گذشتند و ندا در می دادند تا اینکه به شبگردان بفهمانند که آنها بیدار هستند و هم مانع از خواب همقطاران خود شوند، بالای دیوارها را نیز از نظر می گذرانیدند تا ببینند آیا کسی از بام عبور می کند یا نه. محمد طبسی تا بامداد برودت شدید و خستگی و بیخوابی را تحمل کرد بدون اینکه بتواند برای از بین بردن رخوت از جا برخیزد و راه برود، زیرا وی بر بامی قرار داشت که نمی دانست در زیر آن یعنی درون خانه آیا کسی خوابیده یا نه و می ترسید که اگر راه برود حرکت او توجه اهل خانه را جلب نماید و خواسته آن که در شب صدای عبور شخصی که از بام می گذرد با وضوح زیاد به گوش کسانی که زیر بام سکونت دارند می رسد و می فهمند که شبگردی از بام عبور می نماید و اگر در خانه یک یا چند مرد باشند با شمشیر و دشنه به شبگرد حمله بر می شوند و او را به قتل می رسانند، زیرا قتل کسی که در موقع شب برای دست برد وارد خانه کسی می شود یا بر بام خانه می گردد جایز است و کسانی که یک شبگرد را در خانه یا بر بام خانه به قتل می رسانند از مجازات مسون هستند. محمد طبسی فقط گاهی با احتیاط پاهای خود را که برای گرم شدن جمع نمود دراز می کرد تا اینکه رخوت از بین برود یا از دنده‌ای روی دنده دیگر قرار می گرفت تا اینکه در مدرسه نظامیه ساعت ریگی برای آخرین مرتبه در ساعت شب خالی شد و نشان داد که شب منقضی گردیده و فجر دمید و بانگ اذان برخاست. همین که بانگ اذان خاموش شد، محمد طبسی که چشم به درب خانه شیخ یوسف ابن سباق دوخته بود، صدایی از آن امتداد شنید و حس کرد که در را گشودند و لحظه دیگر شیخ یوسف از خانه خارج گردید و در را بست و در کوچه به راه افتاد. محمد طبسی صبر کرد تا آن مرد از زیر پایش عبور نمود و آنگاه از دیوار فرود آمد و دشنه دودم خود را که نوک آن چون سوزن و دودم تشنه مثل تیغ سلمانی تیز بود از غلاف کشید. کوچه خلوت بود و غیر از شیخ یوسف و محمد طبسی کسی در آن کوچه دیده نمی شد و با اینکه شیخ یوسف صدای پا را در قفای خود شنید روبر نگردانید، زیرا لابد فکر می کرد که آن آبر هم مثل او به سوی مسجد می رود یا اینکه می خواهد عازم گرما بشود. محمد طبسی خود را به شیخ یوسف رسانید و در آن موقع متولی مدرسه نظامیه صورت را متوجه جوان طبسی کرد و چشمش به مردی چون خاجگان افتاد و از مشاهده او قدری حیرت نمود، چون تصور نمی کرد که در آن کوچه و کوچه های مجاور یک خاجه زندگی کند. محمد طبسی به شیخ یوسف نزدیکتر شد و یک مرتبه با دست چپ گردن شیخ یوسف را طوری در بر گرفت که دستش روی دهان وی قرار بگیرد و همان لحظه دشنه دودم خود را با یک ضربت تا قبضه در سینه اش فرو کرد و در گوش او گفت: من از طرف امام خودمان حسن صباح علی ذکرت و سلام مأمور بودم که تو را به جرم قتل شرف الدین طوسی به قتل برسانم و اینک تکلیف خود را به انجام رسانیدم. بعد از این گفته، محمد طبسی دست چپ را از گردن شیخ یوسف برداشت و کارد را از سینه‌اش بیرون کشید و دور شد. تا آن روز اهل باطن مبادرت به قتل نفس نکرده بودند و کسی اطلاع نداشت که آنها مردانی را تربیت کردند تا اینکه دشمنان اهل باطن را از بین ببرند. وقتی جسد شیخ یوسف ابن سباق کشف شد، بعضی از مردم تصور کردند که جلال الدوله شخصی را مأمور کرده که شیخ را به قتل برساند، که چرا به جای او متولی مدرسه نظامیه شده است. محمد طبسی مدت 3 روز دیگر در نیشابور ماند بدون اینکه کسی مزاحمش شود و بعد از 3 روز به دکاندار گفت که خیشاوند وی آمده و چون راه باز شده میباید عزیمت کند و به ری برود. لیکن جوان طبسی راه قهستان را پیش گرفت تا اینکه نزد شیرزاد برود و به او به اطلاع برساند مأموریتی که به وی واگذار شده بود و انجام رسید. گفتیم جوان دیگر که از قلعه طبس خارج شد و موسوم بود به خورشید کلاه دیلمی و شیرزاد او را مأمور قتل جلال الدوله کرد و خورشید کلاه اول به طوس رفت و آنگاه خود را به نیشابور رسانید بدون اینکه با محمد طبسی ابراز آشنایی کند. در آنجا شنید که جلال الدوله به ری رفته و چون برف جاده را پوشانیده بود نتوانست بیدرنگ عازم ری شود. خورشید کلاه نتوانست در نیشابور توقف نماید و چون راه طوس باز بود به طوس مراجعت کرد و آنگاه به طرف جنوب رفت و با یک کاروان از راه کویر عراق عجم به راه افتاد و آن کاروان از راه کویر به منطقه می رفت که امروز موسوم است به شاهرود و پس از اینکه خورشید کلاه به شاهرود رسید، چون راه باز بود عازم ری گردید. وضع ری در آن دوره با وضع شهری که امروز جای آن را گرفته و پایتخت ایران می باشد فرق داشت و شهر ری یک نیم دایره را تشکیل می داد که قسمتی از آن منتهی به جنوب پایتخت کنونی ایران می شد و قسمتی دیگر یک قوس به نسبه بزرگ رسم می کرد و منتهی می گردید به شمال غربی تهران کنونی. وقتی خورشید کلاه وارد ری که در آن موقع شهری بود بزرگ و آباد گردید، دانست که جلال و دوله در شهر نیست و به قشلاق رفته است و خورشید کلاه در ری صبر کرد تا جلال و دوله از قشلاق مراجعت نماید، ولی پس از اینکه جلال و دوله برگشت او را به قرمیسین یا کرمیسین که امروز به اسم کرمانشاه خوانده می شود فرستادند. خورشید کلاه می دانست که قرمیسین یکی از مراکز اهل باطن است و در آن کشور عده‌ای از پیروان کیش او زندگی نمایند و حد زد که رفتن جلال و دوله به قرمیسین برای این است که با اهل باطن پیکار کند و آنها را نابود نماید. جلال و دوله بعد از اینکه در جنگ قلعه طبس از اهل باطن شکست خورد، مغضوب گردید و در ری ماند و مانند کسانی که مغضوب هستند می‌زیست تا اینکه خواجه نظام الملک تصمیم گرفت که او را به قرمیسین بفرستد و در آنجا جلال الدوله اهل باطن را از بین ببرد و ریشه آنها را بسوزاند.